به واسطه همین فعالیت های گردشگری ما وقتی که ارتباط دوسویه و هدفمندی بین جامعه مبدأ و مقصد ایجاد میکنیم، خود به خود این حس متبلور میشه که روستایی های عزیز برگردن به سنت های خودشون، به پیشینه خودشون و از طرفی فعالیت های مرتبط با حوزه صنایع دستی رو گسترش بدن.
درست.
الان نسبت به سالهای پیش فوق العاده بهتر شده. همینی که ما میبینیم بعضی از روستاها سنت خودشون رو حفظ کردن، سیستم اغذی و اشربشون رو حفظ کردن یا بهش برگشتن به واسطه همین توسعه فعالیت های گردشگریه.
بله.
توی روستای آتشگاه لردگانم به واسطه این فراز و فرودهای تاریخی که اتفاق افتاده براش،
بله،
توی اون حد فاصلی که به عنوان ییلاق بختیاری ها مورد استفاده قرار میگرفته و مهاجرت درش صورت گرفته، بخشی از سنت رو تونستن حفظ بکنن، بخشی از سنت در سیستم غذا و نوشابهشون رو دارن دوباره بازپروری میکنن و ارائه میدن. الان اونجا بیلیم بافی داره راه میفته، تاوانی دارن شکل میدن و با استفاده از امکانات و زیرساختایی که دولت محترم در اختیارشون قرار داده به سمت این قضیه دارن پیشرفت میکنن.
چقدر عالی.
مطمئنن هر چقدرم که فعالیت گردشگری توسعه پیدا بکنه به واسطه همون جامعه مقصد سعی میکنه که بیشتر بر مبنای آداب و فرهنگ و سنت پیشینیان خودش برخورد بکنه. همونطوری که از اسمش پیداست این مکان بسیار کهن بوده و دارای یک فرهنگ بسیار غنیه.
چقدر
به حداقل 5 تا 6 هزار سال سابقه و سابقه زیسته تمدنی داره.
بله.
اما اینکه چقدر میتونن اونو ارائه بدن، ما الان روستاهایی رو داریم که بعضی از خونه های خودشون رو تبدیل به موزه کردن.
بله.
و سعی کردن تمام اون دست افزارهای گذشتگان خودشون رو به منحصه ظهور بنشونن. این روستا هم قابلیت و توان ارائه همچون پتانسیلی رو داره، ولی به واسطه بیشتر مورد توجه قرار گرفتن و تبدیل شدن به یک مقصد روتین گردشگری، حتما در آینده نزدیک همون اتاقها تبدیل میشه به اقامتهای بومگردی.
بله.
همینی که این سیستم محدودی که و ظرفیت محدودی که الان داره ارائه میشه توسعه پیدا کنه.
امیدوارم نگاه دلسوزانه مسئولین زیربط در رابطه با گردشگری و این مناطق هیچ وقت از بین نره و این نگاه ادامه داشته باشه و توجه بکنن به این مسئله. ما سرمایه های خیلی بزرگی داریم، یعنی این تنوع زیستی، تنوعی که بین اقوام مختلف هست به لحاظ سبک و سیاق زندگی، نوع غذاهایی که در واقع دارند، نوع پوشششون، نوع گویششون، نوع طبیعتی که در اون هستند، بافت شهری و روستاییشون، انقدر، یعنی من با یک دوستان صحبت میکردم گفتم انقدر که ما تو کشورمون تنوع داریم تو هیچ جای دنیا من فکر نمیکنم چنین مجموعه‌ای داشته باشیم.
ما به راحتی میتونیم با صنعت پاک و صنعت مولد گردشگری اقتصادمون رو از تک محصولی خارج بکنیم و اصلا اقتصادمون رو برون سپاری بکنیم به بخش گردشگری. ما فقط در زمینه سیستم غذا و نوشابه بیش از 2500 روز ظرفیت ارائه خدمات گردشگری توی ایران رو داریم.
خیلی زیاده.
شما بیش از 2000 روز میتونید در این کشور مورد توجه خدا سفر بکنید و صبحانه و نهار و شام تکراری میل نکنید. این میتونه اطلس خوراک ایران باشه که فقط همین یک ظرفیتش میتونه ما رو بی نیاز بکنه از اختصار.
همین موردی که شما فهمیدین منم از شما یاد گرفتم، تا حالا من نشنیده بودم. خب همین مورد خودش ببینید چقدر جذابیت داره. همین مسئله
چقدر ظرفیت سازی میتونه بکنه.
دقیقاً. امیدوارم، میگم، به این مسائل با جدیت بیشتری نگاه بشه، یعنی به عنوان یک زیرساخت اقتصادی بهش نگاه بشه. چند تا خوبی داره. یکی اینکه فرهنگ و آداب و رسوممون مورد احترام بیشتری قرار میگیره و حفظ میشه و همینطور طبیعت اون مناطق. همین که درآمدزایی خواهد داشت، هم رونقی به زندگی اهالی اونجا میده، هم به اقتصاد کشور کمک میکنه. یعنی دو سر سوده. شما هر جور بهش نگاه بکنید.
توسعه روستایی لازمه توسعه شهریه و همه کشورهای جهان اول هم دارن به این سمت پیش میرن. ما هم داریم خدا رو شکر به این سمت پیش میریم. هر سال که داره میگذره هم توجه مسئولین داره بیشتر میشه. همین که توی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بیشتر ما داریم میشنویم در رابطه با صنعت گردشگری.
خدا رو شکر. امیدوارم
من تشکر میکنم از شما، از عزیزان توی رادیو گفتگو که این برنامه‌ها رو ایجاد می‌کنن و باعث میشن که ما بتونیم حداقل با همراه اصحاب رسانه اون بخشی از وظیفه خودمون رو ایفا بکنیم و حداقل این جایگاه و این مقاصد رو معرفی بکنیم.
بزرگواری. تو این که 2 دقیقه که باقی مونده برگردیم دوباره به آبشار یا روستای آتشگاه لردگان، یه سوال کوچیک کنجکاو شدم چون تو این حالا سرچ تو این جستجو متوجه نشدم. آقا گویش اهالی این روستا بختیاری یا لوری؟ چون دوستان میگن بین دوتا فرق هست، درسته؟
فرقش بله، فرق وجود داره ولی بیشتر به لهجه و به سنت افرادی که در شهر لردگان
بله
حضور دارن به واسطه این مهاجرتشون و استقرار کوتاه و میان و بلند مدتشون تونستن جذب کنن لوریه.
درسته، لوری هستش.
بله لوریه، ولی خب سنت پیشینیان خودشون رو باهاش آمیخته کردن. ما در بخش فرهنگ لباس و در بخش فرهنگ های قومی که همون رویداداییه که توی این مناطق برگزار میشه به نسبت جغرافیا، اون پیشینه خودشون رو داریم، ولی توی بخش لهجه مورد اثرگذاری لورهای لردگان قرار گرفتن.
آها متوجه شدم. خب البته این اتفاق تو خیلی از اقلیم‌های دیگه کشورمون هم افتاده،
بله،
یعنی این همپوشانی فرهنگ‌های مختلف،
هم همپوشانی و هم پویایی زبان ما رو میرسونه. ما یه زبان بسیار پویایی، زبان فارسیمون بسیار پویاست که لهجه‌ها و گویش‌ها وقتی که با هم تعامل پیدا می‌کنن میتونن همین گویش‌ها و لهجه‌های جدید رو درش ایجاد بکنن. که عزیزان شاید این برداشتشون هست که گاهی لورن یا گاهی مثلا به زبان بختیاری دارن صحبت میکنن، ولی میانه یه این دوتا.
درسته. یه سوال دیگه هم داشتم من دارم همج... دوستان عزیز شنوندهای محترم اگر تازه دارین صدای ما رو میشنوید، ما هم کلام هستیم با استاد بوستانی عزیز، استاد دانشگاه و
عزیز
و گردشگر خوب و دوست داشتنیمون که ما رو امروز بردن به روستا و آبشارهای آتشگاه لردگان. داریم در مورد این بخش از کشور صحبت میکنیم، این روستای زیبا، اگر تازه با ما همراه شدین. در کنار این آبشارها و این سلسله آبشارها که فرمودید به هم متصل هستن، خود من اصلا هیجان زده شدم دارم این عکس‌ها رو نگاه میکنم. خدای قدرت خدا رو
بارن. یه مسیر 9 کیلومتری بی‌نهایت ماشاءالله و غیر قابل تصور، یه فصول مختلف بهمون میده چون 3-4 کیلومتر از خود روستا فاصله است تا این
درسته.
مجموعه آبشارها
درسته
و اطرافش هم مملو از جنگل‌های زارزالک و بلوطه.
بله بله فرمودین. حالا البته خب میدونم که برای شنونده که تازه با ما همراه شده مجدد تکرار کردین دوستان، این موارد خیلی موارد جذابیه. یه عکس من دارم میبینم آقای بستانی، به نظرم دریچه ورودی قاره، قار هم اونجا هست؟ اگر هست اسمشو به ما بگین.
بله بله، یکی از خواستگاه‌هایی که باعث میشه قارنوردامون خیلی به این منطقه سفر بکنن همین قارهای متعددیه که توی دیواره های کوه ایجاد شده.
درسته.
این فعل و این فعالات و فعالیت آبشار توی سالیان بسیار طولانی و دیواره های گچی که گچی آهکی که روی سینه کوه ها ایجاد شده و
بله
باعث شده که یه سری قارهای مثلا تعداد هلوش 50 تا 60 قار این اطراف این آبشار ایجاد شده که قارنوردام هر ساله میرن و یه بخش جدیدی رو ازش کشف میکنن. هنوز تمام اون قارا کشف نشد.
تازه خیلیاش هم هنوز در حاله ای از ابهامه
و داره مطالعه روش اتفاق میفته و
تعداد
زیادی رو گردشگر قارنورد جذب میکنه.
چقدر جذاب. الان یکی از اینه که من دارم میبینم آقای بستانی خیلی جالبه. حالا جدا از بافت سنگی که دورش هست، آدم احساس میکنه که این یک طراح زبردست این رو طراحی کرده به این شکل، این تابلو هنریه. دوستان عزیز شنونده، در دور این دریچه غار من دارم میبینم از بالاش به حالت هلالی و نیم دایره یک آبشاره، یعنی من اصلا همین جوری این عکس رو تازه تو ابعاد کوچیک میبینم.
شما دقیقا وارد غار که بشید آبشار روبروی در غار رو بعضی موقعا پر میکنه در فصلهای پر آب.
چقدر جالب.
یعنی شما بعد از وسط اون آبشار رد شید تا بتونید وارد اون غار بشید.
خستتون کردم.
خواهش میکنم. عرض کردم یکی از بعضی از مقاصدمون واقعا کارت پستالی هست.
من همه رو دارم میبینم، همه شون اینجوری هست.
بله.
اصلا یه سری کارت پستال، تازه میگم انگار اونجا از هر زاویه شما عکاسی بکنید همون کارت پستال رو خواهید داشت.
امیدوارم که عزیزانمون به این مقصد سفر بکنن،
انشالله
ما رو هم در جریان برنامه سفرشون قرار بدن.
من که حتما میرم، یعنی امسال انشالله اگه بتونم اردیبهشت ماه یه سر اونجا میزنم. فقط یه سوال آخرم بپرسم و بیشتر از این شما رو اذیت نکنم. ببینید این کنجکاوی شخصی خودمه، الان اسم این روستا روستای آتشگاه لردگانه. ما در مورد گویششون، پوشششون بله. و خیلی مسئله دیگه و طبیعتشون و امثال هم صحبت کردیم.
بله.
این کلمه آتشگاه که داره استفاده میشه نماد چیه؟ آیا اونجا ما آتشگاهی داریم؟
ما
از همون چند هزار سال
اونجا ما آتشگاه مرتبط با دین زرتشت رو نداشتیم.
آها.
اما نزدیکترین آتشگاه لردگان بوده به اونجا.
درسته.
آتشخونه های قدیمی و آتشکده های قدیمی مکانهایی رو در اطراف خودشون در نظر میگرفتن که انبار هیزم و انبار آتشی باشه که براش میارن و از اون میان اون آتشگاه رو همیشه روشن نگه میدارن. این روستا در قدیم یکی از اون انبارهای آتشگاه اصلی لردگان بوده و خودش و اون مقصد ارتباط مستقیمی با آتشگاه نداره.
انبار آتشگاه بوده
یا تا حداقل تا الان ما نتونستیم یافته ای رو پیدا بکنیم که اینو اثبات بکنه که اونجا آتشگاه بوده.
بسیار عالی. صحبت کردن با شما انقدر جذاب آقای بستانی، من هر وقت با شما صحبت میکنم دلم میخواد بشنم ساعتها این صحبت رو ادامه بده.
آرزوی قلبی منه که ببینم با هم همسفر بشیم، چند تا از این مقصدها رو همه با هم ببینیم.
افتخار بزرگی، افتخار بزرگی برای بنده اگر این اتفاق بیفته. امیدوارم به شرط حیات این اتفاق بیفته من روی ماه شما رو زیارت بکنم. حیف که زمان برنامه اجازه نمیده، وگرنه حتما در خدمتتون باقی میموندم و سوالات بزارم. زیادی داشتم، من همیشه سوال دارم تو این زمینه.
انشالله هفته آینده در خدمت شما و شنوندگان عزیز
موفق باشین.
پاینده باشین.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آسمون آخرای اوری گرد، آخرای بارون شرشر، عشق گل آخرای امشو نهار، آخرای دشمن دلی کور، دشمن دلی کور. شام ما آخای دازه کشم، جونی به آسنام نی مالکنم، آخای او برسی جونم دل من دلام نی. با دلام دنیا بد تا کنه والا نازازگاره، گل بیام جونم تیم بنشین دنیا وفا نداره. شو منی آخه عبدو بری یار مینات بردار، خود شوی آخه خود عبدویه ای گل خود نیمه شو بار.
بی وفا ای گل تشفه نبه جونم به حاصلم، در کود خوش خونم گل اسکلم، ردی باید زدم نه وای باید زدم نه.
آسمون آخه اری گره جونم بارون نم نم، گل بیه بی تا دیکل گره جونم واقع سموغم بای واقع سموغم. پافه
بطار ناده بالاشنی جونم شوزه بگاله تار نزار جونم انگشت مر زنگا تایزه بسالت بی وفا ای گل تشبه نبه جونم به ها سلام نکای خوش خونم بل از کلام ردی بوی از دلام نه
یک شش دو
الو اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است بفرمایید
ایران تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
به ساعت 7:45 دقیقه رسیدیم. دوستان خوب شنونده ی رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو همراه هستیم با شما با بحث‌ها و گفتگوهایی که داریم تا ساعت 2 بعد از ظهر و الان هم می‌خوایم صحبت کنیم با آقای دکتر اشراقی در رابطه با مسئولیت حقوقی مداخله آشکار آمریکا در فتنه اخیر کشورمون ایران عزیزمون و اینکه جناب آقای عراقچی در روزنامه اینترنتی صدای ایران گفتند که باید آمریکا پاسخگو باشه. حالا من اول سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر اشراقی، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید تا سوال مطرح کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که در این آغاز این ساعت روز پنجشنبه عاقبت خیر آرزو کنیم برای همه مردم عزیزمون، در خدمتتون هستم.
دعای بسیار خوبی بود، خیلی متشکرم. الهی خدا همه ما رو عاقبت به خیر بکنه. و سوال اول من این که در مورد مسئولیت حقوقی این قضیه میخوام از شما بپرسم و به نظر شما آیا برای اثبات مسئولیت حقوقی آمریکا در امور ایران شواهدی وجود داره و یا اینکه اصلا این مسئولیت باید به اقدامات خاصی برگرده یا به سیاست‌های کلی کشورمون و چطور میشه این رو ثابت کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در یک مقطعی از تاریخ نظام بین‌الملل اگر برگردیم و نگاه بکنیم خیلی از کشورها خصوصا کشورهای مهاجم در حوزه استعماری مسئولیت های حقوقی خودشون رو چه در حوزه های سیاست های اعلامی و چه در حوزه برنامه های اعمالیشون نمیپذیرفتند. یعنی اینکه اگر انگلستان در ارتباط با کشورهایی همچون هند و یا سایر بلاد بعضی از سیاست ها رو اعمال میکردند، از اظهار این که ما دخالت میکنیم یا این که مواضع ما اینه پرهیز میکردن. اما در دوره جدیدی از تاریخ نظام بین الملل در حوزه سیاست ما با ظهور شخصی مواجه هستیم که از اظهار و اعمال هیچ گونه سیاستی ابایی نداره. آقای ترامپ با نهایت به زعم خودش تهور و بیباکی ولی به زعم نظام بین‌الملل گستاخی و جسارت و دهنکجی به تمام ساختارهای نظام بین‌الملل اظهار میکند که ما سخنرانی ایشون رو در اجلاس داووس در سوئیس مشاهده میکنید.
بله.
ایشون به کرات بر روی نظام سیاسی جهانی اعمال منت میکنه، یعنی دقیقا به کشورهای اروپایی اسای ادب میکنه و کاملا در ارتباط با نقش امریکا در جنگ جهانی دوم و اینکه اگر ما نبودیم شما پیروز نمیشدید و مسائلی که در حوزه گرینلند هست و الان اینجا جاش نیست، اظهار به کاملا شفافیت میکنه. یعنی میگوید که ما در مثلا ونزوئلا آمدیم دخالت کردیم و در حوزه ایران و اختصاصات اخیر هم توییت هایی که کاملا مستند شخصیشون هست رو در حمایت از یا تحریک و تهییج به عبارتی اختشاشگران نسبت به اعمال هر گونه اقدام تخریب‌آمیز ابایی نمی کنه. پس میخوام عرض بکنم که در حوزه سیاست، در حوزه نظام بین الملل، امروز شما با کسی مواجه هستید که دیگر پوشیده سخن گفتن در صدر برنامه هاش نیست. اظهار علل اطلاق داره که شما بروید، شما تخریب کنید، شما بروید مثلا حضور در صحنه داشته باشید یا اینکه اختشاش انجام بدید و امثال زاده. اما یه زمانی وقتی که شما مواجه با این امر میشوید، مجامع بین المللی طبیعتا یکی از ارکانی هستند که میتوان در این دست از مجامع که تعریف شده در نظام حقوقی مشروع ملل متحد هست به اونجا موضوع رو احاله کرد و پیگیری نمود. طبیعتاً وزارت امور خارجه و علل قاعده به صورت اخص شخص آقای وزیر محترم باید نسبت به ارائه این اسناد و مستندات که با توجه به اظهار نظرهای کاملا مشخص و معین این شخص به عنوان رئیس جمهور آمریکا این مسائل موجود هست و قابل جمع‌آوری است، میتوانند بحث پیگیری رو داشته باشند. اونچه که در حوزه‌های دیوان بین‌المللی کیفری هست و مسائلی که در حوزه‌های حقوقی در دیوان لایحه هست، البته ممکنه مدت دار باشه، زماندار باشه و یه مقدار اطالعه بررسی داشته باشه، اما وظیفه ذاتی وزارت خارجه در ارتباط با مقوله حاضر چیزی غیر از این نیست که انشاءالله این امر هم سر وقت خودش انجام خواهد شد. منظور من از اون مقدمه رسیدن به این مؤخره هست.
بله.
ببینید نظام بین الملل به کجا رسیده که جهان در یک مقطعی از تاریخ که دو قطبی بود رسید به نظام تک قطبی و بعد در حوزه چند جانبه گرایی شما تعریفی که در صفکشی های نظام بین‌الملل دارید، از یک طرف امریکا، از طرف دیگر روسیه نوین، از طرف دیگر اتحادیه اروپا و چین و پیمان‌های مختلفی مثل شانگهای و بریکس در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی امنیتی، این صفکشی جدید رو ایجاد می‌کنه. اما ظهور آقای ترامپ انگار یک تلقی و برداشتی رو برای شخص ایشون مهیا کرده که می‌خواهد این چند جانبه گرایی رو کاملاً حذف بکنه و این بسیار مخاطره‌آمیز هست. امریکایی که یک روزی در فاصله یک سال قبل در حوزه های مختلف مثل مکانیسم ماشه اتحادیه اروپا رو در کنار خودش داشت و از اونها به عنوان ابزار استفاده میکرد، این پیشبینی میشد که در بحث تعارض منافع روزی خود اتحادیه اروپا رو هم پس بزنه و این واقعی که عرض کردم در سخنرانیشون در اجلاس داووس صورت گرفت، یک زنگ خطر بسیار مشهود و بیان هست برای اولا چند جانبه گرایی، دوما در تقابل با اتحادیه اروپا و این میتواند بسیار برای امنیت صلح بین الملل ایجاد مخاطره جدی و عملیاتی بکنه. و در همین راستا از جمله وظایفی که عرض کردم برای وزارت خارجه متصدر هست جمع‌آوری اسناد کاملا متبین و ارائه اون به اصطلاح ساختارهای حقوقی و کیفری در حوزه‌های نظام بین‌الملل هست. انشاءالله در این رابطه وزارت خارجه اقدام شایسته بایسته رو انجام میدهد و انشاءالله ما نتایج رو البته در فاصله‌های میان مدت خواهیم دید. یه سال دیگه دارید با اخدا.
بله خواهش میکنم. حالا در این مسئله حقوقی که فرمودید، اگر ادعایی باشه از نظر حقوقی چه اقدام عملی باید انجام بدیم؟
ببینید سیکل ادعاهای حقوقی در ارتباط با یک کشور یا یک فرد خاص برمیگردد به نوع تبیینی که در نظامنامه حقوقی منشور ملل متحد برای اون متصور شده. در این رابطه معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با جمع‌آوری اسنادی که میتواند مسئولیت آوری بکند و معمولا جمع‌آوری این اسناد با توجه به اظهار نظرهای آقای ترامپ کاملا امر دور از ذهنی نیست، اما باید به این موضوع توجه بکنیم. بررسی های حقوقی این نکته رو برای تبیین ذهن مخاطبین عرض می‌کنم. بررسی های حقوقی اساسا معمولا یک بررسی کاملا سهل الوصول نیست، ولی این به معنای این نیست که مسئولیت ارائه این درخواست ها و دادخواهی ها در حوزه مسائل حقوقی نسبت به دیوان لایحه با تأخیر صورت بگیره و این هم بایستی کاملا مورد اذعان واقع بشود که هر ارائه دادخواستی در حوزه دیوان داوری لایحه ممکن است یک امر حتی مدید و مدتدار و زماندار باشه، اما این به معنای این نیست که نقش وزارت خارجه یا نقش جمهوری اسلامی و نقش مردم ایران در ارتباط با ارائه این دادخواست به حوزه های حقوقی سازمان ملل متحد باید محذوف بشود. ما قائل به تکلیف در ارتباط با این امر هستیم و اگر نظام بین الملل بر مبنای حق و عدالت بخواهد در ارتباط با این موضوع برخورد بکنه به واسطه افراد زیادی که در ارتباط با این اختشاشات متضرر شدند، زیر ساخت هایی که مورد تهدید قرار گرفت، نفوسی که حضور خودشون رو به عنوان یک حق انسانی از دست دادند و طبیعتاً اضراری که بر حوزه های امنیت کشور و منافع ملی به وجود آمده، اینها امور و پدیده هایی نیستن که بشود از روی اونها گذر کرد، ولی واقعیت هم اینه که یک پیگیری مجدانه و همراه با حوصله و صبر نیاز هست و باید در سریع ترین زمان ممکن این کار صورت بگیرد. عرض کردم انشالله که نتیجه مورد نظر که متصور هست به وجود خواهد آمد و آیدی خوبی برای نظام و مردم خواهد داشت. آنچه که ما امروز در قبال این جنایت ها، در قبال این اظهار نظرهای مشمئز کننده که همراه با ایجاد تنفر هست، عنوان یک وظیفه داریم صرف نظر از حوزه های حاکمیتی و حوزه های دیوان سالاری که در کشور موجوده و حوزه های دیوانی که وظایف اونها هست، اینه که اجماع و وحدتی که در سخنرانی آخر مقام معظم رهبری مورد اذعان و توجه قرار گرفته و این نقطه نظر که همه یده واحده باشیم رو باید این مد نظر قرار بدیم. امروز کشور نیاز دارد به یک اجماعی که در اون اجماع مسئله اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار بگیره. من این نقطه آخرم عرض بکنم، همونطوری که در حوزه های موشکی نخبگان کشور و جناحبندی های سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع جناحی در کنار هم تجمیع شدند و زمین سازی اون پیشرفت بسیار بزرگ فراهم کردند، امروز ضرورت است، الزام است برای همه گروه بندی ها و جناحبندی های سیاسی که در حوزه مسائل اقتصادی این حالا منفعت طلبی های حوزه های اقتصادی کنار گذاشته بشه و اجماع نخبگان در کنار هم دیگر برای تأمین منافع ملی و برای آنچه که افزایش قدرت معیشت مردم هست مورد نظر قرار بگیره و فرمان مقام معظم رهبری به صورت عملیاتی در راستای حل مشکلات اقتصادی مردم عنوان فصل خطاب مورد اذعان و توجه قرار بگیره، چون همیشه ایشون دغدغه‌شون مسئله معیشت مردم بود، هست و خواهد بود. با آرزوی موفقیت و اینکه بتوانیم همه ما در کنار همدیگر با وحدت کلمه